بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در ادامه بحث قبل، ما در این دو سه جلسه گذشته اجمالاً رویکرد قرآن رو به عالم طبیعت راجبش بحث کردیم، به عنوان یک پیش‌زمینه‌ای برای ورود به بحث قرآن و اقتصاد یا قرآن و توسعه، و همینطور بررسی بعضی از آیات قرآن که یه سلسله از اصول قرآنی تو حوزه اقتصاد و توسعه رو داشتیم میشمردیم. و در این جلسه و یکی دو جلسه دیگه ای که مونده تو این ترم، ما همچنان بعضی از اصول قرآنی در حوزه توسعه اقتصادی رو برخواهیم شمرد. یکی از مسائلی که اجمالا تو جلسات قبل اشاره بهش کردیم اینه که دوستان حالا تصریح میکنن و دو دسته آیاتی که ظاهرا با همدیگه تعارض دارن، اینها رو کنار هم میگذاریم و ببینیم که معنای دقیقی که میشود از قرآن استناد کرد، استنباط کرد و به قرآن استناد داد در باب توسعه و اقتصاد و نوع نگاه قرآنی به دنیا چیست. البته یه اشاره اجمالی در جلسات قبل شده. برای که اهمیت مسئله روشن بشه دوستان، چون حالا به حسب رشتهتون غالبا سر و کار با متون کلاسیک و تئوریک تو حوزه توسعه ممکنه نداشته باشید، من فقط اجمالا یه اشاره بکنم. تقریبا تمام مکاتب اقتصادی یا صریحاً یا ضمناً از تعریف انسان اقتصادی شروع میکنن، یعنی میگن انسان که ما میخوایم راجع به مناسبات اقتصادی بین اونها در عرصه‌های مختلف بحث بکنیم، میخوایم رفتار اقتصادیش رو توصیف کنیم و بعد توصیه‌هایی توی این عرصه بکنیم، به حسب مکاتب مختلف، هر مکتبی توصیه‌هایی، سوسیالیستا، لیبرالیستا و دیگران، ابتدا انسان رو تعریف بکنیم و بعد انسان به عنوان یک حیوان اقتصادی تعریف میشه. و بعد یکی از مسائلی که دعوای سنت و مدرنیته در غرب با تعریف خودشون شکل گرفت و بعضی خواستن این رو به جهان اسلام هم تعمیم بدن و دادن، فکر کردن حرفی نو برای اینجا، علتش این بود که اینا توجه به مفاهیم قرآنی در باب نسبت ماده و معنا، دنیا و آخرت و اینا نداشتن. اون دعوای سنت و مدرنیته در غرب این بود که طبق ادعای جریان‌هایی که بعد از رنسانس غالب شدن بر غرب، گفتن و میگن تو کتاباشون هم یالنم شما میبینید که اساساً تا به دنیا اصالت ندیم امکان توسعه و پیشرفت نیست. یک ادعا، تا به دنیا، به ماهیت دنیا اصالت ندیم و آخرت رو، معنویت رو، خدا رو، اینا رو از عرصه مباحث اکادمیک اقتصادی کنار نگذاریم، حواس اون کسانی که باید فعال اقتصادی باشن مدام پرت میشه، هی حواسشون میره سراغ فرشته و غیب و خدا و آخرت و این حرفا، برایشون متافیزیک مهم میشه و لذا از فیزیک و از عالم دنیا غفلت میکنن، کم توجه میشن. و وقت موتور اصلی توسعه که از نظر اینا نفی آخرت یا فراموش کردن آخرت انسان و ابعاد الهی عالم است و اصالت دادن به دنیا و نگاه استقلالی به عالم طبیعت، اینا تضعیف میشه در یک جامعه دینی که معطوف به خدا و آخرت و این مباحث باشه و این باعث میشه پیشرفت نکنه. این یک ادعاشون که ادعای بسیار مهم و معنادار و دارای عواقب بسیار خطرناکی تو حوزه تمدن سازی و مدیریت اجتماعی است که آثارش رو داریم میبینیم. ادعای دوم، ادعای دیگه که اونم البته مرتبط با همین و شاید مبتنی بر همین باشه، اینه که اخلاق و اخلاقیات رو وارد عرصه توسعه و اقتصاد نباید کرد. توسعه علم و علم معطوف به قوانین عادی و مادی صرفا طبیعت و درگیر کردنش با مسائل اخلاقی و تقوای اقتصادی و نمیدونم حلال و حرام و شریعت و واجب و بعد به خصوص مسائلی مثل انفاق و ایثار و این حرفا، اینا نمیگذاره تراکم ثروت و تکاثر صورت بگیره و بدون تکاثر توسعه نخواهد بود. اینا دو تا از پیشفرض‌های بسیار رایجه تو دانشگاه‌های دنیا و از جمله ما داره ترجمه به تدریس میشه، گاهی مستقیم و اوریان گفته میشه، گاهی با لفافه و در پوشش. و بسیاری ما حالا تو این چند جلسه‌ای که تا آخر این ترم باقی مونده برای این بحث قرآن و توسعه، بیشتر این دو تا پیش‌زمینه رو هدف گرفتیم، چون اینا خیلی تأثیر می‌گذاره در ذهن اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه و بعدم برنامه ریزان توسعه در کشورهای اسلامی. دوباره عرض میکنم، یک، اصالت دادن به عالم ماده و فراموش کردن خدا و آخرت، کنار گذاشتن آخرت و معنویت و مباحث الهیاتی و اینا از عرصه علوم انسانی اجتماعی به طور عام و اقتصاد و توسعه به طور خاص شرط پیشرفت و توسعه است. دو، تفکیک بین اقتصاد و اخلاق و توصیه های اخلاقی مثل تقوا داشته باشین، ایثار کنین، هرس نزنین، اینا لازمه برای رشد اقتصادی و توسعه. یعنی اینا رو تصریح میکنن که حالا من نمیخوام عباراتشون رو بیارم، دوستان خواستن خودشون مراجعه بکنن، در جلسه بحث های دیگه من عباراتشون رو اینا آوردم، نظریه پردازان توسعه لیبرال سرمایه‌داری که اساساً اون چه که در علم اخلاق میگید حسنات مثل تقوا و زهد و ایثار و حرص نزدن و خسیس نبودن و اینا، اونا اتفاقاً برای توسعه بده، مانع توسعه است. و اون چه که در علم اخلاق میگید سیئات، اتفاقاً در اقتصاد برای توسعه اونا حسناتن. مثلا حرص زدن، خودخواهی، تکاثر، اینا رو میگید به لحاظ اخلاقی بده، در حالی که اگه اینا نباشه تلاش اقتصادی نیست، بنابراین توسعه و پیشرفت نیست، سرمایه‌داری به وجود نمیاد. یعنی فکر کردن که انسان تا حیوانی فکر نکنه و خودمحورانه وارد یک عرصه نشه امکان پیشرفت نیست. تصور این که بشه به فیزیک مرتبط با متافیزیک و با پیشزمینه‌ها و ذهنیت‌ها و اهداف الهی وارد عرصه اقتصاد یا سیاست شد و مواجهه اخلاقی با مقولات ثروت و پول و اینا داشت، یعنی دنبال تکاثر و تفاخر و همونایی که قرآن می‌فرماد ماهیت دنیای مذمومه، دنبال تکاثر و تفاخر و اینا نباشی ولی در این حال پیشرفت کنی، چون اینا معتقد هم چیزی امکان نداره، بنابراین میگن هم هستی شناسی و انسان شناسی دینی رو، خداشناسی رو، مباحث متافیزیک و الهیاتی رو، هم اخلاق دینی رو که آقا تکاثر نداشته باش، حریص نباش، چی نباش، اینا رو بذار کنار تا بتونی توسعه و پیشرفت بکنی. اصلا دو تا مرز بسیار دقیق بین اقتصاد و توسعه اسلامی با توسعه مادی همین دوتاست. و الا در فرمولای ریاضی که چیکار کنیم، واردات صادرات چجوری تنظیم عقلانی بشه که اقتصاد رشد کنه، نمیدونم چیکار کنه، عرضه و تقاضا رو چطور مدیریت کنیم، تورم رو چطور باید کنترل کرد و اینا، تو محاسبات ریاضی و فنیش ما با هم خیلی بحثی نداریم، مگر اونجا که اینا آثار حقوقی اخلاقی میگذاره روی سرنوشت آدم ها. هر جا که بحث حقوق انسان و اخلاق انسان مطرح میشه در اقتصاد و توسعه و در هر یک دیگر از علوم انسانی و اجتماعی و هر علمی تمدن سازی، اونجا پای اسلام به میامه، چون اسلام رو مسئله حقوق انسان و اخلاق انسان حساسه. تعریف انسان اگر داره مادی میشه، هر فعالیت علمی عملی که مبتنی بر تعریف صرفا مادی از انسان باشه او رویکرد غیر اسلامی است. صرفا معنوی هم باشه باز غیر اسلامی است. ترکیب ماده و معنا با تعریف توحیدی میشه اسلامی. ما اگه تو همین چند جلسه بتونیم رویکرد قرآن رو، قرآن شریف رو در برابر این دو زاویه نگاه غلط به اقتصاد و توسعه تبیین بکنیم، کار بسیار بزرگ و مهم میشده. خیلی از سوالات و شبهات فرعی که تو عرصه‌های مختلف مطرح میشه، آقا تکنولوژی با اسلام نسبتش چیه، توسعه با اسلام چیه، آزادی اقتصادی، مالکیت محدود یا نامحدود، توزیع ثروت، بازار آزاد، چه سوسیالیسم، نمیدونم فلان، هر این تمام این سوالات اگه این دو تا مسئله اساسی حل بشه خیلی راحت‌تر تو جزئیات قابل بحثه. یکی از جاهایی که کسانی گفتن، ادعا کردن در فرهنگ قرآنی یه تعارضی وجود داره و بالاخره در یه سری از آیات صریحا ما رو از دنیا برحذر داشته، در یک سری از آیات دعوت کرده به دنیا و یه تعارضی است در فرهنگ قرآنی. در قرآن من چند نمونه آیاتی که اینا ذکر کردن برای شما عرض میکنم با توجه به بحثی که توی یکی دو جلسه قبل داشتیم و یک نگاه اجمالی به بعضی آیات، دوستان برایشون تقریبا روشنه که این ابدا تعارضی نیست، از دو زاویه داره به دنیا و به عالم طبیعت و به نیازهای مادی بشر نگاه میشه. یه دسته آیات که آیات ضد دنیا و پرهیز از دنیاست که ممکنه کسی فکر کنه با این آیات دیگه تمدن سازی و پیشرفت و توسعه یعنی چی، و فکر کنه این همون گرایش زهد کاتولیکی یا ریاضت هندی است. یه دسته آیات هست که چنان دعوت به دنیا و کار و تلاش میکنه که انگار فرهنگ پروتستان هست، که کسانی مثل ماکس وبر میگن اصلا فرهنگ پروتستان اصالت دینی رو به دنیا داد، این باعث توسعه سرمایه‌داری شد. یه سری آیات رو اینا میگن لحن پروتستانی و توسعه معطوف به توسعه و دنیوی داره، یه سری آیات در قرآن هست که لحن کاتولیکی و زهد هندی و اینا داره و با اونا اصلا نمیشه با این نگاه با این توصیه ها نمیشه توسعه و پیشرفت اقتصادی و تمدن سازی رو بهش توجه داشت. پاسخی که حالا در بررسی این دو دسته آیات بهش میرسیم اینه که اتفاقا نقطه تکامل، نقطه کمال و ارجحیت قرآن کریم بر همه این ادیان و معنویت های الهی و تو شرکامیز و بشری و دست خورده و اینا در شرق و غرب عالم دست خورده و دست نخورده اینه که به دو بعد مسئله قرآن توجه کرده و اتفاقا تنها کتابی که کتاب الهی دست نخورده داریم که این تعارض رو درست حل کرده، یعنی به ما آموزش داده که نه افراط پروتستانی نه تفریط کاتولیکی، نه افراط سرمایه‌داری مادی نه تفریط زهد هندی و مرتازی، بلکه یک حد تعادل و اعتدال این وسط. اتفاقا این معجزه بزرگ قرآن توی این حوزه هم یکیش همینه. یه دسته آیات داریم که شدیداً هشدار میده، آژیر قرمز علامت خطر که مواظب باشید و این خطرناکه، بهش نزدیک نشید به دنیا، به این معنا که به او دل نبندید، به عالم طبیعت، به این چند دهه‌ای که توی عالمید اصالت ندید، این رو هدف نگیرید، بهش دل نسپارید، سرسپردش نشید، از ماوراء این حیات محدود غافل نشید، وابسته بهش نشید. اون جایی که داره پرهیز میده همش از این سنخه، صحبت اراده، حالا تعبیر قرآن رو عرض میکنم، صحبت اراده دنیاست، مسئله فریب نخوردنه که فریب این عالم رو نخورید. اون دسته از آیاتی که توجه میده به دنیا باز دعوت به حرص و اصالت دنیا نیست، بلکه مسئله جدی گرفتن دنیاست به عنوان یک مرحله گذار از این عالم به ابدیت و استفاده صحیح از این عالم و به رسمیت شناختن حقوق مادی و نیازهای مادی بشر تا وقتی که تو عالم طبیعته. به این نیازها باید توجه داد. این دوتا تعارضی با هم نداره. محصول ترکیب این دو دسته آیات، کنار هم دیدن این دو دسته آیات در قرآن کریمه که مفهوم توسعه اسلامی رو جدا میکنه از دو مفهوم دیگه: یک، عقب ماندگی به نام معنویت گرایی; دو، توسعه و پیشرفت بر اساس حرص و صفات حیوانی و پشت به توحید، پشت به اخلاق، پشت به عدالت. این اتفاقا از اون مفاهیمیه که میشه گفت قرآن کریم توزیع توسعه و اقتصاد داره شعار نه شرقی نه غربی رو به ما آموزش میده، نه معنویت زدگی انحرافی، طرد دنیا و تلاش و نظم و علم و کار و تولید، نه ماده زدگی و دنیا پرستی، ماتریالیزم و فراموش کردن خدا و آخرت و ابدیت خودتون. یه دسته آیاتی که دارن هشدار میدن، انگار آژیر میکشن، مدام به ما تکان میدن که بازی نخور، فریب نخور، داری از این عالم گذر میکنی، به اینجا اصالت نده، از این قبیل. آیه 212 سوره بقره، این آیات دسته اول که ما رو پرهیز میدن از دنیا، میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زین للذین کفروا حیات الدنیا، برای کسانی که کافر شد، کفر ورزیدند و حقیقت توحید و حقیقت این عالم رو پوشوندن، لاپوشانی کردن و ندیدن و نمیخوان ببینن، ما برای اونها زندگی دنیا زینت داده شد، دکوراسیون شو برایشون جوری چیدیم که تو همین 70-80-100 سال، 40 سال، 50 سال که تو دنیا هستن، دنیا اینقدر قشنگ دکوریزه شده و چینشی شده که چشم فریب و دل فریب، جوری که اینا چنان خوش باش بگذرانن در قفلت که وقتی آدم تو محو برنامه او سرصداها و خنده ها و اینا میشه، واقعا فکر کنه همینه، هیچ خبری نیست تو این عالم. و یسخرون من الذین آمنوا، اینا شروع میکنن مؤمنان رو، کسانی که به آخرت ایمان دارن، اینا اونا رو مسخره میکنن. یعنی هر کس از آخرت و از مرگ سخن میگه با اینا، جوری دنیا برای اینا زینت شده، سر صداها، بو، رنگ، انواع و اقسام صداهای خوش، اخفال کننده، نمایش‌های اخفال کننده، مزه، قضا، رفت، آمد، یه جوری بندوبساتی زینت شده این دنیا به نحوی که اینا فکر میکنن که اونچه که واقعی و اصیل همینه، همین جشن‌ها و خوشگذرانی‌ها و ایناست. و یسخرون من الذین آمنوا، مؤمنین رو مسخره میکنن. هر کی از خدا و آخرت حرف میزنه همه نگاهش میکنن که این نگاه به عنوان موجودات عقب مونده، امول، نفه اینا. خب این آیه شریفه در واقع تصریح داره، میفرماد که واقعیت، لا واقعیت برای اینا تزیین میشه، و اونی که لا واقعیته، این واقعیت نداره، به عنوان واقعیت، چیزی که نیست تو چشمشون تزیین میشه، فکر میکنن همه چیزه. جشن که تمام میشه نگاه میکنم میدونم هیچ چیست. این جلسات جشنهای بزرگ خوشگذرانی، مثلا این جشنهایی که آدم از افکار عمومی مثلا گاهی از یک سال قبل منتظرشن، چهار سال قبل، نمیدونم جشن، نمیدونم چی، تو ورزش المپیک، توی نمیدونم چی سینما اسکار، نمیدونم چی اینا، جشنهای تا جشنهای خصوصی فامیلی اینا نگاه کنید، گاهی از خیلی قبل برنامه ریزی، آی اون روز چی کارا خواهد شد فلان اینا، کل کارا مثلا یک نصف روزی، یک چند روزی بعدش میبینی کل اون سالونی که اینقدر زحمت اینا کشیدن ساکت، هیچ کس نیست، آشغالا ریخته، هر کسی تو ماشین به خودش داره میره خونش، خسته، دونگ، او ناله میکنه، هیچ، کلش یه بازی بود، تمام شد. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یعنی همین، یعنی یک جوری تزیین میشه، فکر می‌کنی تمام عالم الان چی کار می‌خواد بشه، یک چند ساعت، یک چند روز تمام میشه، بعد ببین هیچی نبود. در تعبیر دیگه آیه 183 سوره آل عمران، قرآن می‌فرماد که مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، می‌فرماد دنیا رو بهتون درست معرفی می‌کنم، شما می‌خواید تجربه کنید 80 سال، 40 سال، 50، 60 سال قبل از اینکه تجربه کنید به شما میگم، چون هم من شما رو خودم آفریدم، هم دنیا رو آفریدم، من به شما میگم ماهیت دنیا چیه. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، هیچی نیست جز یک فریب، یک حباب، همش یه بازیه، چشم به هم بزنی تمام میشه. زندگی دنیا جز مایه فریب، کالای فریب چیزی نیست، یه شعبده بازیه. این هم یک سری حال شما ببین این آیات، آیا داره به ما میگه که دو جور از این آیات میشه برداشت کرد دیگه، یکی این که آقا دنیا رو به دنیا اصالت نده، اینجا رو هدف نگیر، این اون چیزی که قرآن بخواد بفرماد، این مرز توسعه قرآن، فعالیت قرآن، فعالیت و تلاش و تکاپوی اقتصادی سیاسی علمی است در منظر قرآن با منظر تفکر مادی مثل تفکر سرمایه داری. برداشت دیگری از این آیات ممکنه بشه که برداشت غلطه، و اونی که ای بابا اگه همه چی تزیینه، همش بازیه، همش غرور و فریبه، پس چرا ما باید وقت بذاریم و تلاش و کار و علم و نظم و اینا رو؟ اون دسته دوم آیات جواب میده که مراقب باشه از این دسته اول آیات، برداشت اول باید به برداشت الف درسته، نه برداشت به. برداشت به میشه همون تفکر هندویی و بودایی و زهد کاتولیکی. آیه دیگه که خیلی واضح‌تر قضیه رو نشون میده از این منظری که ما عرض می‌کنیم، آیه 18 و 19 سوره مبارک هوده. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، فرمودن شما ها دو دستید، یه دیتون یکی من کان یرید الحیات الدنیا، یکی من اراد الاخره، یا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. این دو دسته تو چند آیه قرآن ذکر شده. فرمود شما تو دنیایید، هر دوتون هم کار میکنید، تلاش، علم، سیاست، اقتصاد، ازدواج، کار، برنامه، اینا همه کارا رو میکنید، اما دو دستید، دو جور میشه دنیا رو آباد کرد. منکم من یرید الدنیا، یه عده‌تون اراده کردید دنیا رو، و و منکم من یرید الاخره. یه عده‌تون هدف گرفتید آخرت رو، هر دوتون دارین توسعه و اقتصاد و علم و سیاست میدید، هر دو دارید تو دنیا میدوید، عرق میریزید، کار میکنید. متأ دو دسته اید، منکم من یرید الدنیا، یه عده دنیا رو هدف گرفتید، و منکم من یرید الاخره، یه عده آخرت رو هدف گرفتید. این مرز دو نوع پیشرفت و توسعه است، دو نوع اقتصاد، دو نوع حکومت، دو نوع مدیریت، دو نوع ازدواج، دو نوع تحقیق علمی. کسی که توی کارگاه، تو آزمایشگاه، تو دانشگاه داره کار میکنه، همون هم دو دسته، یه عده من یرید الدنیا، یه عده یرید الاخره، هر دوشون دارن کار میکنن. اون من یرید الدنیا، اونو که اراده هدف نهایش دنیاست، ورای عالم هیچی نه معتقده نه دنبالشه، کوچولوه، کوتوله است، اهدافش کوچیکن، شخصی، مادی، کوتاه مدت. قرآن میفهمد این اشتباه میکنه. این که میگیم متاع الغرور، فریبه، ما برای این دسته داریم میگیم دنیا داره بازیتون میده. اونایی که دنیا رو هدف میگیرید، یعنی میگه من کار میکنم فقط برای ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، فلان، اینا میگه بازی دارید بخورید، خودتون دارید بازی میدید. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اینجا هیچ خبری نیست، اینا ظاهرسازی همش. متاع غرور یعنی ظاهرسازی. ما دکورشو درست کردیم، دکورشو درست کردیم که علاقه پیدا کنه بمونی. یعنی مثلا اگه غریزه شهوت نبود کسی با کسی ازدواج میکرد؟ اگه غریزه خشم نبود کسی از خودش دفاع میکرد اصلا؟ غریزه خشم رو دادیم برای که از خودتون دفاع کنید، ندادیم برای که به دیگران حمله کنید. غریزه شهوت رو دادیم برای که تشکیل خانواده بدید، ندادیم برای که اخلاق رو در سطح جامعه هدف بگیرید، حقوق هم دیگر رو ضایع بکنید، هم دیگر رو لکه‌دار بکنید، خانواده رو نابود کنید. اینا عقل رو دادیم، عقل ابزاری رو دادیم برای که مشکلات مادی زندگیتون رو حل کنید، ندادیم برای که علیه هم دیگه توطئه کنید، بر هم دیگه مسلط بشید، حقوق هم دیگر رو پامال کنید، اموال هم دیگر رو غارت کنید. یعنی یه امکانات ما به شما دادیم. اگر یه عدهتون اینجا رو هدف میگیرید، اولا به شما میگیم، اولا دنیا هیچی نیست، زندگی دنیا این مقطع چیزی نیست الا متاع غرور، یه بازار فریبه، خودت داری فریب میدی، بقیه هم فریب میدی، مؤمنین رو مسخره میکنه. او ایره نگاه این فلانی ها، او هنوز مذهبیه، هنوز هی میگه خدا آخرت نمیدونم فلان اونا تفلک. یسخرون من الذین آمنوا، مؤمنین رو مسخره میکنن. یه آیه دیگه در قرآن هست که شما امروز به مؤمنین میخندید و در قیامت در آخرت اونا به شما خواهند خندید. جای مسخره کننده و مسخره شونده عالم بعد عوض خواهد شد. اینجا اونا مسخرتون میکنن، بعد شما اونا رو مسخره، شما میخندید اونا گریه میکنن. خطاب به اینا میگه من کان یرید الحیات الدنیا. هر کدومتون اینجا رو هدف نهایی گرفتید، اون ور این عالم چیزی نه قبول دارید نه دنبالشید. یرید الحیات الدنیا و زینتها، همین گریم و دکور این عالم براتون کافیه. ما داریم میگیم بازیه، شما میگید همینو میخوان. اونایی که این راه رو هدف گرفتید، نوف الیهم اعمالهم فیها. خیلی جالبه، قرآن میفرماد ما باهاشون لجبازی نمیکنیم. همون چیزی که دنبالشن دارن براش تلاش میکنن تو دنیا، تو همین دنیا همونو بهشون میدیم. خداوند میفرماد، یعنی فرض کن شما میگی من آخرت قبول ندارم، ولی آقا دارم یه برنامه‌ریزی میکنم، میخوام یک امکانات آنچنانی، چی آنچنانی. میفرماد اشکال نداره، میرسی بهش. فرمول ما اینجوریه، شما مؤمن باشی یا کافر، هدف دنیا باشه یا آخرت، خیر یا شر، حق یا باطل. هر قرآن در آیات متعددی رو فرموده، فرمود سنت الهی و قانون این عالم اینجوریه که هر کس هر هدفی داره، ولی هر کاری تو دنیا میکنه به نتیجه دنیوی عملش طبق قوانین مادی برسه. عدالت یعنی هم اینجوری نیست که یک کسی دنیا رو میخواد آخرت قبول نداره، ما بگیم چون تو آخرت رو قبول نداری، خدا رو قبول نداری، من نمیذارم به پیشرفت مادی هم نمیذارم برسی. نه، نوف الیهم اعمالهم فیها، یعنی نتیجه اعمالشون در دنیا رو تماماً تا اون قطره آخر، هر تلاشی برای دنیا کردن تو دنیا بهشون میدیم، به نتیجهش میرسن. اینا خیلی کسایی که میپرسن میگن که آقا اگه خدا مؤمنین دوست داره، چرا کفار مثلا الان، حالا تو این مقطع از تاریخ، اینا از لحاظ ثروت و قدرت و تکنولوژی پیشرفته ترن. خب خدا گفته چرا؟ خداوند میفرماد شما چه مؤمن چه کافر، اگه با نظم، با دقت، با برنامه تلاش کنی، اهل کار باشی نه کارگریز، عقلگرا باشی نه عقلگریز، منظم باشی نه بی نظم، الگوی مصرفت رو اصلاح کنی، اسراف رو ریخت و پاش نکنی، تولیدت از ثروت از مصرفت بیشتر بشه، شما به لحاظ دنیوی مشکلات کمتری خواهید داشت. حتی اگر کافر باشید، خداوند فرمود کافرم که باشید سهمتون از دنیا کم نخواهد کرد. این قانون ماست، خداوند فرمود. منتها خدا یک تعهدی هم میکنه، میگه من تعهد میکنم اونایی که خود آخرت رو قبول ندارن، هدف رو اینجا میگیرن، یرید الحیات الدنیا و زینتها، وعده میدم تو دنیا هر برای هر چی که تلاش کنید، درست تلاش کنید بهش برسید، به قدرت میرسید، به ثروت میرسید، به شهرت میرسید اینا. اما این تعهدم میکنم، اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، دیگه شما در آخرت هیچ سهمی جز آتش و عذاب نخواهید داشت. پس خداوند در مورد کسانی که شعار توسعه مادی میدن، یعنی فقط دنبال پیشرفت مادی هستند، به خدا و اخلاق و شریعت و اینا، عدالت و اینا کاری ندارن، دو تا وعده داده. یک، هر تلاشی بکنید تو دنیا نتیجه دنیویشو خواهید دید، به ثروت و قدرت و اینا میرسید، این قانون ماست. دو، از در آخرت هیچ سهمی نخواهید، چون شما اصلا آخرت رو قبول ندارید، چون شما ضد آخرت عمل کردید. در آخرت لیس لهم فی الاخره الا النار، جز آتش، جز عذاب الهی نخواهید داشت. و هبت ما صنعوا فیها، تمام تلاش هایی که تو دنیا کردید تو دنیا موند، دیگه تو آخرت همش چیه؟ هبت، دود شد رفت، هوا، چیزی برای آخرت نموند، شما برباد رفتگانید، تمام تلاش هاتون برباد رفته است. و باطل ما کانوا یعملون، همه اون کارهایی که میکردید چون به خدا وصل نبود، با انکار خدا و آخرت مبدا و معاد بود، همش باطل بود. باطل یعنی حق یعنی اون چه که هست، باطل یعنی اون چه که نیست. هر چه که کردید باطل بود، یعنی پوچ، یعنی زندگیتون پوچ عذاب در آمد، پوچید. یه مثل بقیه حیوانات یک چند دهه تو دنیا بودید، یک دست و پای زدید، به یک چیزایی هم رسیدید، بعدم تمام شد، همه چی تمام شد، اینجا دیگه هیچی ندارید. این چیه؟ اصالت دنیا. اصلا این سکولاریزم ترجمهش اصالت دنیاست در واقع، باید اینجوری ترجمهش کرد. این میشه توسعه و پیشرفت به سکولار که خداوند فرموده باش چکار میکنی، دنیاتون طبق قوانین مادی درست عمل کنی، به نتیجه دنیاویش میرسی، این عالم تمام میشه، وارد عالم بعد میشید، چون جامعه که وارد آخرت نمیشه که، جامعه توسعه یافته، جامعه فلان، این مال همین دنیایی اسما، تکی تکی میان اونور، یکی یکی میان، بعد یکی میره و میبینه آقا این شعارا و این حرفا اینا همش کشک بود، باد و هوا بود. بعد میفرماد که خب آقا ما چی داریم الان، از ما چه حقیقتی تو دست ماست، از عالم طبیعت گذر کردیم وارد عالم بعد شدیم، چی تو دست ماست؟ قرآن میفرماد هیچ، هبت ما صنعوا فیها، اون صنایع و تلاش ها و کارها، هر کاری کردید تو دنیا چون هدفتون فقط دنیا بود، همون جا مون، دنیا هم تموم شد، فوچه، باد هواست. باطل و ماکان و یعملون، همه کاری که کردید باطله، یعنی فوچه. آیه این آیه بعدی، آیه 18 و 19 سوره اسراء، باز همین تعبیر در آمده. ببینید هیچ کدوم از این آیات نمیگه شما در دنیا تلاش برای آبادی و توسعه و پیشرفت و علم و نظم و کار و اینا نباید بکنید چون دنیا پوچه، هیچ کدوم از این حرفا رو نزده. تو همین قرآن یه آیات دیگه که من جلسات قبل خوندم، حالا باز بعدش میخونم، همین قرآن میفرماد که خدا شما رو از زمین آفرید و استعمرکم فیها، به شما مأموریت داده است، از شما خواسته، به شما فرمان داده است که زمین رو آباد کنید. آباد کردن، استعمرکم فیها یعنی توسعه، یعنی پیشرفت، یعنی تلاش برای آباد کردن زمین. آیات دیگه هم در این باب داریم صریح‌تر. این آیه هم توجه بفهم، حالا این آیاتی دسته دارم میگم، چند تا مهمشو که به ذهنم آمده درج بکنم. من کان یرید العاجله، اینم مضمون شبیه همه آیه قبله. عاجله با عین یعنی دنیا، عجله، اونی که جلوتره. هر کس اراده کند اون امر زودیاب را، عاجل عجله، اونی که سریع میبینی جلو چشمته، امر زودیاب، عاجله، عجله، شتاب، یعنی دنیا. اونایی که منکان یرید العاجله، هر کس بگه که آقا ما اون اهداف بلند مدت که میگید مربوط به ابدیت ماست، اونا رو ولش کن، ما اونا رو اصلا قبول نداریم، حوصله اونا رو نداریم. یرید العاجله، همین پیش پا ما میخوام ببینم، من آقا تو دنیا هم همین الان میخوام خوش باشم، فقط هیچ چی دیگه برام مهم نیست. یرید العاجله، شتاب زده نگاه میکنن، همین تا نوک دماغشون رو میبینن، امر زودیاب، همین چندهه تو عالم دنیا رو فقط میبینن. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم با اونا مثل خودشون شتاب زده عمل میکنیم، میگیم تو همین تا نوک بینی تو میبینی، همینا رو میخوای، خیلی خوب، ما هم همدار بهت میدیم، درست برنامه ریزی کن، درست کار کن، تلاش کن، اینا نتیجهش هم بهت سری میدیم، سری تو دنیا بهت میرسونیم، اینا رو هیچ ما دریغی نداریم. عجلنا له فیها، ما هم عجله میکنیم، ما هم پیش میندازیم، جلو میندازیم، دستاوردشون رو سری بهشون پس میدیم تو همین دنیا، چون این سقف هدفشون همینا، سری بهشون هم میدیم. منتها دو تا شرط هم در ضمن داره، ما نشاء لمن نرید، اون مقداری که بخوایم برای کسی که بخوایم. اینم جالبه، چون روایت هم داریم فرمود کسی که، چون آخه موانعی هم پیش میاد دیگه، اینجوری نیست که هر کس دنبال دنیاست به دنیا میرسه، ولی این همه آدم مادی دنیا پرست که هزار مشکل مادی هم دارن، فقیر میشه، مریض میشه، میمیره، جنگ میشه، زلزله میشه، اینا چیه؟ تازه میفرماد، روایت میگه که اونایی که دنیا رو هدف، اونایی که آخرت رو هدف بگیرن، خداوند فرمود دنیاتون با من، شما هدف نهاییتون خدا باشه، آخرتتون تضمینه، دنیاتون هم خدا گفته من وات نمیگذارم. اما یعنی آخرت داری، یک دنیای البته مشکلات هم هست، ابتلا و امتحان هم هست، اما بیچاره نمیمونی تو دنیا، خداوند هوا تو داره، گاهی از اون اهل دنیا هم بیشتر بهت میرسه، چه از جایی که حساب میکنی، چه از جایی که قبلا محاسبه نکردی، از هر دوش بهت میرسه. ولی اونایی که دنبال دنیا هم آخرت رو انکار کردن، قبول ندارن، فقط دنیا رو میخوان و میبینن، آخرت قطعا ندارن، دنیاشون هم 100% نیست، چون ممکنه تلاش و محاسباتشون اینا درست پیش بره، ممکنه درست پیش نره، موانع پیش بیاد. خب این همه آدم اهل دنیا ولی بدبخت و دنیا مگه کمه؟ دنیا رو هدف میگیری، قرآن میفهمد آخرت ندارید، دنیاتون هم تضمین نیست، ممکنه برسی، ممکن نرسی. البته ما تا اونجا که به ما مربوطه، ما به خاطر بی ایمانی مانع نمیشیم، می‌ذاریم همه قوانین طبق قوانین عمل کنه. متو همه کسایی که طبق قوانین مادی عمل می‌خوان بکنن، مگه میتونن دقیق عمل کنن؟ مگه به نتیجه مادیش میرسن؟ ورشکست میشه، کشته میشه، هزار مصیبت میشه، دعوای داخلی، نزاع، اینا همه چیه تو دنیا؟ من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، ما برای او تو همین دنیا ما هم پیش میندازیم، ما نشاء اون چی که بخواهیم، لمن نرید، برای آن که بخواهیم. یعنی اینا هم حساب کتاب داره، قانون داره، مطلق نیست، قوانینش حداقل همین قوانین مادیه. مثلا الان غرب و شرق دنیا، خب هم هر دو مادی، مثلا فاشیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، هر دو هم ستایی مادی، همشون که به همه اهداف دنیاییشون که نرسیدن، که اونم پس قیودی داره. بعد میفرماد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا، بعدش بعد از عالم جهنم است، هم مذموم نکوهیده و هم مدحور مترود، یعنی علاوه بر اینکه عذاب، عذاب توأم با ترد و نکوهش و تحقیر. و اما این طرف، و من اراد الاخره، اونایی که تو دنیا کار میکنن، تلاش، برنامه ریزی میدونن، علم، سیاست، اقتصاد، خانواده، تا کار میکنن، اما اراد الاخره، هدف نهایی و مطلقشون آخرته، دنیا رو هدف نمیگیرن. و سعا لها سعیها، تلاش هم داره، قید هم داره، اراده میکنن، اراده ای که کنارش سعی و تلاش باشه، سعا لها سعیها، تلاشی که لازمه یک زندگی سالم و الهی، تلاش هم میکنن، هزینه میکنن. و هو مؤمن، قید سوم، تلاش عملی لازمه، کافی نیست، و هو مؤمن، ایمان هم باید داشته باشن. اولائک کان سعیهم مشکورا، اونا مطمئن باشن هر تلاشی که تو دنیا و آخرت میکنن حتما به نتایج هم دنیاوی و هم اخرویش خواهند رسید. دسته اول دنیاوی بود، تضمین شده قطعی هم نبود، آخرت هم منتفی بود. این دسته میفرماد دنیا و آخرتتون رو ما تضمین میکنیم، مشکوره، سعی شما مشکور است. ببینید تمام این آیات داره دو دست دو تا نگاه به طبیعت، توسعه، اقتصاد رو تبیین میکنه. شما سوال داشتید؟ بفهم.
بعضی از کشورهای مثلا اروپایی هم که بعضی از روابط اجتماعیشون بهتره، شامل هم آیه قبلی میشن؟
بله، یعنی زندگی بهتر فقط مادیاتش نیست، زندگی بهتر نظم هم هست. ببین تو تفکر اسلامی میفرماد نظم، خب میفرماد نظم برای دنیا و آخرت. مثلا حضرت امیر نظم رو کنار تقوا میاره دیگه، تقوی الله و نظم امرکم، وصیت داره میکنه به مسلمین و به شیعه به طور خاص که آقا اگه میخواید یک جامعه درستی داشته باشید شما رو توصیه میکنم به دو چیز: یک، تقوی، هر کار میکنید را نسبتشو با اخلاق و حق و باطل و عدل و ظلم بسنجید. دو، و نظم امرکم، همه کاراتون منظم باشه، نظم اقتصادی، نظم علمی، نظم سیاسی، نظم در مدیریت، نظم در خانواده. خواستم این فرمود این دوتا رو شما عمل بکنید یک جامعه دارید، هم پیشرفته به لحاظ مادی هم الهی. مشکلات دنیا و آخرتتون هر دوش رو به حل و حل میشه. اما اگر کسی گفت من خدا آخرت قبول ندارم ولی داره تلاش میکنه توی حوزه صنعتی یا کشاورزی کشورشو به لحاظ تغذیه، امنیت غذایی مرفه میکنه، خب این نتایج سنت خداوند در قرآن اینه که او باید به نتیجه برسه تو دنیا. اینجوری نیست که بگه تو کافری، خدا و آخرت قبول نداری، هرچی هم تلاش علمی و عملی بکنی ما نمیذاریم به نتیجه دنیاویت برسی. نه، فرمود برس میرسه، اتفاقا ما جلو میندازیم، این عدالت الهیست. بعد میفرماد که حالا این سوالی که ایشون فرمودن که میگن فقط مسائل صنعتی و مادی، یا نه رفتار اجتماعی، مثلا شما تو بعضی جوامع هستید اسلامی هم نیستن ولی منظمن، نظمشون خیلی از ما بهتره. ما نه به فواید دنیاوی نظم نه به فواید اخرویش خوب نمیرسید، اسممون شیعه است خوب باشه، با اسم کار ندارن که، با عمل کار دارن. یه جامعه ای آخرت رو قبول نداره ولی به دنیای سعی کنه منظم باشه، بله حتما به منافع دنیاوی هم نظم هم اون پیشرفت اقتصادیش میرسی، میخوای مؤمن باش میخوای کافر. منتها اینکه برای عالم بعد، خب وقتی شما اون برای عالم قبول نداری، خود عادت طرف میگه من قبول ندارم، شما که نمیتونی بگی تو اونی که قبول نداشتی ولی حالا به منافعش برس. مثل که یک کسی بگه آقا ما داریم اونوری میریم، خدا بگه که تو درسته اونوری میری ولی ما تو رو میرسونیم به اینجا، یه اتفاق خلاف عدالته. یعنی اگر کسی برای آخرت هیچ برنامه ریزی تو اقتصاد و مدیریت و فرهنگ نداره، فقط دنیا رو قبول داره، اگر آخرت هم سهم داشته باشه، این به نظر شما عدالته یا بی‌عدالتیه؟ بی‌عدالتیه. یعنی کسی بگه من آخرت قبول ندارم فقط برای دنیا عمل میکنم، خدا بگه که خیلی خوب، هم دنیات تأمین میکنم هم آخرتی که قبول نداری، این عدالته؟ این بی‌عدالتیه. عدالت اینه که تو برای دنیا عمل میکنی نتیجه دنیا تم میبینی. بله؟ نه، طبق قوانین این عالم همه چیز اینا، لمن نشاء لمن نورید، یعنی چی؟ این طبق قوانین عالم. خب این میدونید مثل چیه؟ همه نمیرسن، هر کی محاسبه درست نکنه، درست برنامه نریزه نمیرسه. بله، باز اونم چه کافر چه مؤمن. مثلا اگه یک کسی چه کافر چه مؤمن برنامه ریزی کنه که من 6 ماه دیگه مثلا درآمد خانواده‌ام یا جامعه‌ام اینا باید اینقدر باشه، واردات اینقدر، صادرات اینقدر، آخرتم قبول ندارم. اتفاقا اینجا هم عدالت اینه، اگر درست برنامه ریختی و درست تلاش کردی به نتیجه برسی، اما اگر اشتباه کردی تو محاسباتت، خب آخرت قبول نداری ها ولی تو محاسبات دنیویت هم اقتصادیت هم اشتباه کردی، مدیریت درست نکردی، یا باید روزی 10-12 ساعت کار میکردی نکردی، تنبلی کردی، به لحاظ اقتصادی هم شکست میخوری. این عدالت هست یا نیست؟ بله؟ هست دیگه. ببین همش عدالت شد. پس خداوند داره میفرماد سنت من با شما اینه، اگر فقط دنیا رو قبول دارید، مادی هستید، دنیاتون رو درست برنامه ریزی کنید، براش درست تلاش کنید، به نتایج دنیوی اون کارتون میرسید. اگر درست محاسبه کنید، اگر دنیوی باشید، آخرت قبول نداری ولی تو دنیاتم درست محاسبه و تلاش و برنامه ریزی نکنی و به هدف نمیرسی، چون که شما الان خیلی جوامعی دارید که اصلا دینی نیستن، خیلی هم فقیره. جامعه مشرکانه است، خیلی فقیره. الان اکثر اتفاقا جوامع دنیا که اسلامی نیستن، اکثرشون مشکلات اقتصادی خیلی دارن، فقیره. اینجوری نیست که هر کس اسلامی نیست وضع دنیاش خوبه، یعنی هر کس آخرت رو قبول نداره وضع دنیاش خوبه. نه، بسیاری از جوامع بشری هستن که خدا و آخرت و اینا رو ممکنه قبول نداشته باشن در مدیریت هاشون، ها نمیگم مردمشون، تو حکومت ها اونا که برنامه ریز توسعه و اقتصادن قبول ندارن، دنیاشون هم خیلی خرابه. اینم عدالته، چون فرمود اگر برای دنیایی دیگه طبق قوانین دنیا باید عمل کنید. قوانین دنیا، شما اگه درست درس بخونی شما اصلا کسی کافر باشه، درست درس بخونه نتیجه میگیره دیگه، درست درس نخونه امتحان درست نده نتیجه نمیگیره دیگه. اینم عدالته. به مؤمن میگه اگه تو آخرت قبول داری، تو رو با تو چطور رفتار میکنم؟ با اون نتیجه دنیویش میدم، چه شکست چه پیروزی. آخرتم نداره چون اصلا خودشم قبول نداره، خلاف عدالت کسی که. ببینید این جمله‌ای که میگم درست گوش کنیم، اگر کسی فقط دنیا رو قبول داره برای برنامه توسعه دنیوی، اما درست برنامه نریزه یا درست عمل نکنه، این آخرت داره یا نه؟ نداره. دنیا داره یا نه؟ نداره. این اگر دنیا یا آخرت خوب داشته باشه، این خلاف عدالت. بسیاری از جوامع، بسیاری از خانواده ها، بین خود ما، خارج داخل، همینجوری، نه دنیای خوب داریم نه آخرت خوب، نه حسنه فی دنیا نه حسنه فی آخره، آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه، دنیای بد آخرت بد. اگر خدا برای یه همچی خانواده تیپ جامعه یا مدیریتی دنیاشون رو آباد کنه یا آخرتشون درست باشه، این خلاف عدالت. اگر کسانی دنیوی محضن ولی تو دنیا درست محاسبه میکنن، درست هم تلاش میکنن، زحمت هم میکشن، اینا ولی آخرت قبول ندارن، اینا اگر دنیای به روش صحیح عمل کرده باشن، اینا اگر به پیشرفت دنیوی نرسند، چیه؟ خلاف عدالت. باید برسن، خداوند فرمود می‌رسونیم. اگر به آخرت خوب هم برسند باز چیه؟ بازم خلاف عدالت. برای که شما داره میگی اونی که برای دنیا و آخرت کار کنه یا برای آخرت کار کنه، او در آخرت خوب داشته باشه، اینم که آخرت رو اصلا قبول نداره، اینم آخرت خوب داشته باشه، این که بی‌عدالتیه، که این ظلم به اون کسیه که آخرت رو قبول داشت و برای آخرت خوب عمل کرد. اگر آخرت رو قبول داری ولی دنیا تو درست بهش نمیرسی، که اینم قرآنی نیست. اگر این جامعه دنیای خوب داشته باشه، بازم خلاف عدالته. یعنی بگیم ما خدا آخرت قبول داریم ولی تنبلیم، بی‌نظمیم، به احکام الهی عمل نمی‌کنیم، دروغ میگیم، ربا می‌خوریم، فلان، این چه جور آخرت گرایی؟ اصلا آخرت نیست، اسمش آخرته. اتفاقا اینم نه آخرت داره نه دنیا. اگر کسانی نه واقعا آخرت قبول دارن، آدمای با تقوا، پاک، اهل خیانت نیستن، ولی مشکل برنامه‌ریزی و عقلی و علمی و اینا نمیتونن یک مشکلات دنیویشون رو درست حل کنن، خب اینا رو چی گفته خدا؟ خداوند فرمود اینا رو اگر تلاش به قدر کافی میکنه، حالا مشکل عقلی هم ممکن نداشته باشن، اصلا آدمای دارن زحمت میکشن، موانعی در برابرشونه، مثلا انواع اقسام مشکلاتی که پیش پا هست، خداوند فرمود آخرت شما تضمینه، چون برای آخرت دارید عمل میکنید و وفادارید. دنیای شما چی؟ دنیای شما هم خداوند نمیگذاره وا بمونید. اما این که حالا شما لزوماً تمام مشکلات دنیویتون حل بشه یا نشه، چون این تضمینی نیست، اما نمیگذاره تو دنیا وا بمونید. ببین نه، همه خداوند داره در هر دو شقش زمین. بعد میفرماد اما اگر به قوانین پیشرفت دنیوی درست عمل کنید، در چارچوب هدفگیری آخرت، شما هم دنیای پیشرفته خوبی خواهید داشت، تمدن قوی خواهید ساخت، هم آخرت خوب. که از همه اینا خداوند در قرآن مثال زده. حضرت داوود میدونی پیغمبریه که بزرگترین شاه عالم، امپراتور عالم هم هست دیگه، قوی ترین قدرت دنیوی هم داره، یعنی هم معنوی ترین تمدن، در این حال پرشکوه ترین تمدن مادی، هر دوش هست میشه. فرمود اینایی که هدفشون آخرته، ببین چهار تا شرط گذاشته. یک، من اراد الاخره، مقصد نهایی، هدف مطلق اصلی آخرت. دو، و سعی لها سعیها، تا تلاشش هم کردن، فقط اراده نبود، اراده واقعی بود، هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن، هزینه دادن، کار کردن. سه، و هو مؤمن، عمل زده هم نبودن، ایمان بود، ایمان به خدا و آخرت، ایمان به ارزش بود. فرمود اولئک کان سعیهم مشکورا، هر تلاشی که تو دنیا میکنید مشکوره، یعنی شکر خواهد شد. شکر میشه یعنی چی؟ یعنی نتیجه شو خواهید دید در دنیا و آخرت. دنیای خوبو میبینید اگر برش درست برنامه‌ریزی کنید، آخرت خوبم دارید. البته دنیای خوب معنیش لزوما دنیای مرفه نیست. هایی رو به شما بگم، بعضی موارد هست که کسانی وقتی مرفه میشن اتفاقا دنیای خوبی ندارن، بعضی وقتی فقیرن دنیای خوبی ندارن. دنیای خوب از نظر قرآن نه رفاه زدگی و مصرف زدگی و عیاشی و غفلت، نه فقر و فلاکت و گرفتاریه، یا حد شرافتمندانه متوسط خوبی از زندگی که همه داشته باشن، نیازهای اولیه‌شون تأمین باشه. خب پس اینا یه سنخ از آیات که من یک دو تا شرح کردم، بازم هست حالا اگه خواستید خودتون رجوع بکنید. آیه 65 سوره عنکبوت، ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، حقیقت این عالم دنیا جز سرگرمی و بازی چیزی نیست، دکور همش. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، اگر میدونستید، اگر علم داشتید، اگر حقیقت انسان و عالم رو میدانستید، میدانستند که ان الدار الاخره لهی الحیوان، سرا و دار حیات حقیقی دار آخرت است. زندگی حقیقی باطن عالم، نه ظاهر عالم. بعد از عالم طبیعت خواهید دید معنی زندگی رو خواهید چشید. ببین قرآن سری داره میفهمد زندگی که تو دنیا دارید زندگی ناقص مخلوط با مرگه، سلامتیتون مخلوط با بیماریست، زندگیتون مخلوط با مرگه، شادیتون مخلوط با غمه، خنده‌هاتون مخلوط با گریه است. شما تو دنیا، قرآن میفهمد شما تو دنیا مزه زندگی خالص رو نمیچشید. از این عالم که میرید بعد معنی زندگی رو خواهید فهمید. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون خانه قرارگاه بعدی زندگی حقیقی است. مثالی که بعضیا میزنن میگن بچه تو شکم مادرش خبر نداره که بیرون چه خبره، که تو تاریکی و خون و اینا داره زندگی میکنه، فکر میکنه عالم همونه و میگه که نکنه ما اینجا تمام بشه این دورمون از اینجا. او فکر میکنه بعد 9 ماه که به دنیا میاد، خب داره از عالم رحم، مرگ از عالم رحمه و حیات به عالم دنیاست، تو عالم طبیعت. تو روایت داریم میفهمم همون احساسی که بچه ممکنه داشته باشه که وقتی که از شکم مادر میخواد بیاد بیرون، فکر میکنه که چقدر بدبخت داره میشه، نمیفهمه که زندگی بیرون با زندگی داخل شکم که درون در واقع تاریکی ها، با قول تعبیر قرآن سه پرده تاریکی و داره خون میخوره، اون اصلا نسبت به این چیه؟ یه همچی حالتی نسبت به دنیا و آخرته که شما فکر میکنید تو دنیایید، فکر میکنید که یه خبری اینجا دلت میخواد اینجا باش از اینجا نری، و وقتی رفتید به عالم بعد میفهمی که چه خبره. قرآن میفرماد ان الدار الاخره لهی الحیوان، شما مزه زندگی رو نچشید، نمیچشید تو دنیا. از اینجا که برید با مفهوم خالص زندگی و حیات روبرو خواهید شد. یا آیه 29 و 30 سوره احزاب، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. یه خانم، از خانمای پیامبر اینا، بعضیا بحث دنیا و اینا داشتن که آقا این چجور زندگیه که همش گرفتار مشکلات و فلان، و ما میخوایم مثل بقیه خانواده‌ها زندگی‌های مرفعی داشته باشیم، بخور و لباس‌های گران و فلان و اینا. وحی نازل می شود که پیامبر به اینها بگو که اگر هدف گرفتید زندگی دنیا و تجملات و خوشگذرانی هاشو، بیایید امتع کنه، بهرمندتون کنم از سهم دنیا، هرچی که میتونم بهتون، هرچی بخواید بهتون در حد توانم میدم، و از هم جدا بشیم. اسرح کنه سراحا جمیلا، به روش نیکو، سراح جمیل، به روش خیلی نیکو، مؤدبانه، دوستانه جدا بشیم. این طلاقای دوستانه هم در زم اول پیشنهاد پیغمبر بوده خب میگه خیلی دوستانه صراحت جمیل، یعنی به روش مؤدبانه دوستانه بدون توهین بدون اذیت بدون تجاوز به حقوق هم دیگه از هم جدا بشیم. شما اگه دنبال دنیا هستید، چون ما خط ما اون طرف نیست، خط ما این طرفه، ما داریم به این سمت میریم. و این کنتن نتردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر شما الله را خداوند رو و آخرت رو و رسول خدا رو اراده کردید، اراده میکنید، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، هر کدام از شما که محسن باشند نیکوکار باشند پاداش عظیم در انتظارشون خواهد بود. اونایتون که محسن نیستید پاداش نخواهید داشت، اونایتون که اهل دنیا هستید دوستانه جدا میشید. اونهایی که قبول دارید هدف زندگی مشترک ما خدا و آخرت باشه و حق باشه، الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، اگه محسن هم باشید، اهل احسان باشید، یعنی سبک زندگیتون، رفتارتون درست باشه، برای شما پاداش عظیم خداوند در نظر گرفته. حالا این آیه از جمله آیاتیه که همسران پیامبرم نشون میده که همه یه جور نیستن به لحاظ ایمان و اعتقادشون و تقواشون و اینا، یه جور نبودن. بعضی از اینا دعوای سر دنیا داشتن، بعضی سر آخرت بود. و بعد میفرماد اون کسانی از شما که محسن باشن، للمحسنات منکنه، یعنی همشون هم اهل احسان و محسن، به اصطلاح ایمانی آیه اینه دیگه، یعنی در واقع تفاوت اینا به لحاظ شخصیتی ایمانی و عملی با هم. آیه 20 سوره شورا، من کان یرید و حرث الاخره، هر کسی که باشید اگه هدفتون کشت آخرت است، کشت اخروی، یعنی محصول میکنیم درو میکنیم، اگه هدفتون سرمایه گذاری برای آخرت است، هر سه آخره یعنی سرمایه گذاری برای آخرت. من کان یرید و حرث الاخره نزد لهو فی حرثه، ما سرمایتون رو اضافه میکنیم. شما یه سرمایه گذاری میکنیم، مثلا اینقدر وقت، اینقدر سلامتی، اینقدر آبروت، اینقدر تلاش علمی، پولت، میفرماد شما یه مقدار سرمایه گذاری میکنید توی مسیر. من کان یرید حرث الاخره، برای آخرت کشت میکنید، ما چی کار میکنیم؟ تعهد خدا، خداوند، نزد لهو فی حرثه، ما به این سرمایتون اضافه میکنیم، شما یک کمی کشت کردید، ما ده برابرش میکنیم. و من کان یرید حرث دنیا، اونایی که فقط میخوان تو دنیا سرمایه گذاری کنن، هدف نهاییشون کشت دنیویست، میکنن برای که همینجا فقط درو کنن، نتیجهش میخواد مشهور بشه، میخواد پولدار بشه، میخواد قدرتمند بشه، میخواد لذت بیشتری ببره، این میشه یرید و هر سر دنیا، سرمایه گذاری فقط برای اینجا. با او چه کار خواهیم کرد؟ نعتهی منها، از اون سرمایه گذاری که برای دنیا کردی از اونا بهت میدیم همینجا. و ما لهو فی الاخرت من نصیب، در آخرت دیگه طلبی از ما سهم و نصیبی نداریم.